بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد. و على اهل بيته المعصومين المكرمين سيما بقيه الله في العراقين الحجه الثاني عشر روحي و ارواح العالمين له الفدا. بحث ما در این بود که زوال عین نجاست یا متنجس بنابر قول مشهور متحر بدن حیوانات. و نیازی به شستن بدن حیوانات نیست. این بحث ما چهار قول دیگری بود که در جلسه قبل کاملا بررسی شد. گفتم هم دلیلشون رو و محتوای قولشون رو. امروز میخوام هر چهار قول رو جواب بدم. یک جواب عمومی دارم، یک جواب خصوصی دارم. یعنی جواب عام و جواب خاص. اما جواب عام که به هر چهار احتمال داده میشه اینه که وقتی سیره قطعیه بر طهارت بدن حیوانات و در منسوجات از پوست و پشم و خورک اونها استفاده میشه برای نماز، با وجود این که میدانیم این منسوجات شسته نشده و میدانیم بعد از ولادت موالیدشون را تطهیر نمی کنند و می دانیم عرف گربه رو در خانه ها و بیت شخصیش نگه می دارد. با وجود این سیره قطعیه نوبت به این احتمالات اربعه نمی رسه. وقتی ما می بینیم احزاب مسلمین رو کسی نمیاد مثلا لب گربه رو آب بکشه، و این که میدونه گربه آب نجس میخوره، میدونه گربه گوشت مردار میخوره، و این که گربه هم تو اتاق داره میچرخه، تو خونه ها داره میچرخه. دلیل بر اینه که مسلمان ها زوال عین نجاست رو متحقق میدونم. همین که میبینن لبش عین نجاست رو نداره میگن متحقق دیگه پاک. وقتی با این سیره روبرو شدیم دیگه اون احتمالات اربعه جا نداره، نمیشه اون احتمالات رو بیاریم بررسی کنیم. این جواب عمومی است که به همه این احتمالات اربعه داده میشه. اما جواب خاص بر مدار اثبات بعضی از قواعد یکی از اون قواعد قاعده تنجیس متنجسه. از روایات متعدد استفاده می شود که متنجس منجسه. مثلا اگر هوای شخصی نجس باشه، دست اون شخص مرطوب باشه، به محل متنجس یعنی هوا حسابت کنه، دست نجس میشه. یکی از اون روایات موثقه سماعه هست. امام صادق علیه السلام فرمود و این کانت اصابته جنابتون فأدخل يده في الماء فلا بأس به إن لم يكن أصاب يده شيء من المني. يعني اگر دست جنوب در حالی که آلوده به منی نباشه به وارد آبی کند، اون آب قلیل نجس نمیشه. مفهومش اینه که اگر دستش آلوده به منی باشه باید اون آب رو دور ریخت. اتفاقا همین مفهوم در موثقه آمده. امام در ادامه فرمود ان کان اصاب یده فأدخل یده فی الماء قبل ان یفرق علی کفی فلیغرق الماء کله فلیغرق. قبل ان یسرق علی کفه، یعنی قبل از این که منی از دست جدا بکنی و بشود جدا کنه، همون دست بزرگ تو آب، همون دست بزرگ تو اون کاسه آب. خب اینجا باید فلیخرق الماء کله، باید همه اون آب رو بریزه. یخرق احراق یعنی بریزه، باید همه اون آب رو بریزه. خب خودش تو این مفهوم اومده که پس معلوم میشه که متنجس منجسه، دستم متنجسه، شده چی؟ منجس اون آب، زدم اون آب رو، اون آبم نجس شد. این قاعده در اوائل کتاب عروت الوثقی تبیین شد. بر اساس این قاعده احتمالی که فقیه همدانی داد به کلی رد میشه. احتمالش این بود که متنجس منجس نیست، یعنی منقار پرنده گرچه متنجسه ولی اگر به کاسه آب بخوره آب رو نجس نمی کنه. اشکالش اینه که مستفاد از روایات تنجیس متنجسه و نظر این فقیه معظم مخالف با نصوصه. این قاعده اول بود که تونستم اون قول رو رد کنم، چون محور اون قول عدم تنجیس متنجس بود. ما ثابت کردیم که نه، متنجس منجسه، پس این منقار نجس میخوره به آب و نجس بشه آب. حالا چرا میگیم آب پاکه؟ همون فتوا مشهور که اساسا نفس زوال عین نجاست از بدن پرنده و حیوانات مطهر. تو قبول نداری و میگی که نه این نیست، بلکه متنجسه، متنجس هم منجس نیست. ما میگیم نمیشه، روایات میگه متنجس منجس هست. قاعده دوم قاعده سرایت نجاست. که عموم کل ما لا غا نجسن ینجسو از روایات و ارتکاز حرف استفاده شد. ملاقی نجس نجس. چرا؟ بر اثر ملاقات نجاست به ملاقات سرایت میکنه. لذا امام صادق علیه السلام بنابر مبصره عمار ابن موسای ساباتی فرمود: فعلیه ان یقتل ثیابه و یقتل کل ما اصابه ذلک الماء و یعید الوضوء و الصلاة. کسی که در لباس نجس نماز خوند بر او واجب لباس رو بشویه و این لباس نجس نماز رو باطل میکنه، هم وضو و هم نماز رو اعاده کنه و هر چیزی که با آب نجس برخورد کرد باید شسته بشه. و یغسل کل ما اصابه ذلک الماء. پس دیگه آجز من معلومه که سرایت میکنه دیگه، میگه کل یغسل کل ما اصابه ذلک الماء، باید بشوره هر چیزی رو که این آب نجس بهش اصابت کرد، ملاقات کرد. معلومه که کل ما لاقا نجسن ینجس و درسته، این عام درستیه. روایت اولی که خوندم وسائل الشیعه جلد یک صفحه 174 حدیث 10 بود. روایت دومی که خوندم صفحه 106 حدیث 1. با این قاعده نظر سید در خورده رد میشه. نظرش این بود که جسد حیوان به هیچ وجه نجس نمیشه. اون عین نجاست که بر روی بدن حیوان هست اون نجسه، ولی بدنش پاک. این نظر خلاف قاعده سرایت. نجاست بدن حیوان مستند به سرایت نجاست. هم روایات هم سیره و هم بناء عقلا قاهل به سرایت نجاست است. هرگز نمیتوان تصور کرد خونی روی بدن باشه و نجاست خون به بدن حیوان سرایت نکنه. نمیشه تصور کرد. ازا این نظریه هم کاملا مخالف با قاعده سرایت میشه این حرف بزنیم. حالا مرد بزرگوار توی قلوه و برده بود لابد مستحضری دیدید دیروزی گرد کردن متن قلوه رو بود. باقی میماند نظریه‌ای که در نهایت الاحکام آمده ایشان فرمودند حیواناتی که در منزلند حکم به نجاست بدن این حیوانات میشه، اما حیواناتی که در صحرا زندگی میکنند، کوه ها و دشت ها زندگی میکنند و از نظر ما غایبند، اونها پاکند، بدنشون پاکه، چون احتمال میدهیم باران بر اونها باریده، تو نهرهای آب رفتن و امثال داده. اشکال این فتوا اینه که در بعضی از مناطق مثل شمال ایران و انگلستان ممکن بر اثر این که در آن مناطق در تمام فصول باران می آید و باران می بارد و نهرهای آب فراوان در اونجا ممکن، اما نسبت به بلاد حجاز، یمن، مصر این فتوا غیر و معقوله، واقعا معقول نیست. در اونجاها باران در تمام فصول نمیباره، روده های جاری بسیار نادره، ورود مطهر بر این حیوانات بسیار بعیده. به خصوص این که موشها وقتی باران میباره وارد سوراخ‌هاشون میشن، اصلا باران به موشها اصابت نمی کنه. یا حتی گربه ها وقتی باران میاد خودشون زیر پناهگاه ها پناه میدن. اینجا نوشتن که صلاح خصوصا الفعر عند نزول المفر تدخل فی نافقایی. نافقا یعنی هم لونه موش. منافق و منافق میگن چون لونه داره، مثل موش میده تو لونه که فتنه ای بشه. اینا و اما نظریه صاحب الموجز که بدن حیوانات رو حکم به نجاست کرد و مدرک ایشان استصحاب نجاست، به نظر ما صحیح نیست چون دلیل نداره. وقتی سیره قطعیه بر طهارت بدن حیواناته، محلی برای شک باقی نمیمونه. و استصحاب جاری نمیشه، بلکه استصحاب محکوم به حکم سیره، چنان که در اصول فقه ثابت شد. این گفت نسبت به دو تا حیوان حق با شما، نمیشه استصحاب جاری کرد. یکی پرنده ها، بله نمیشه اونجا استصحاب نجاست جاری کرد. چرا؟ چون امام فرمود اگر نجاست رو در منقار پرنده دیده اید و اون پرنده از کاسه ای آب بخوره، نجس. ولی اگر ندیده اید پاکی. یا در باره موش فرمودن که اگر از درون روغن بیرون برود، روغنش پاکه. چون نمیدانی بول کرده یا فضله ریخته. بول و فضلهش نجسه ولی بدنش نجس نیست. پس در این دوتا حیوان حکم به نجاست منوط به علم به نجاسته. خب اینجا دیگه استصحاب جاری نیست، اینجا استصحاب نجاست جاری نیست، اینجا دائم مدار علمه. اگه علم داشتی که بهتر، نداشتی نه. اما در سایر حیوانات استصحاب نجاست جاریه. مثل بزغاله ای که تازه دنیا اومده، گوساله ای که تازه دنیا اومده، مگر این که علم به متأهل پیدا کنید، علم به ورود متأهل پیدا کنید، بگید بله آبی اومده اینا رو گرفتن شستن، مثلا بارون اومده اینا زیر بارون بودن یا انداختن تو نهر شستنش. ما اینجوری بگیم پس در دو تا حیوان نمیشه استثاب نجاست شادی کرد، اما در بقیه حیوانات میشه استثاب نجاست شادی کرد. اون دو سال چون منوط به علمه باید من مثلا یقین داشته باشم، اما این هایی که منوط به علم نیست. که جواب ما اینه که در میان جامعه مسلمین شستن حیوانات معهود نبود، متعارف نبود. و همچنین مسلمان ها نسبت به پوست و پشم و کرگ این موالید اجتناب نمی کردن، بلکه بدون این که اینها رو شستشو بدن برای لباس استفاده می کردن و با اون لباس نماز می خوندن. علاوه بر این که دیده نشده مسلمانان لبهای گربه رو بشوین، از قلعه خویی اگه می شستن می گفتن این دیوونه است. لذا این سیره قطعی یه فرقی بین حیوانات نمی گذاره. زوال عین نجس رو متحر میدونه. و استصحاب رو جاری نمیدونه، استصحاب نجاست رو اصلا جاری نمیدونه. پس حق با قول مشهوره، ما تا اینجا قول مشهور رو کامل بررسی کردیم و قطعی کردیم قول مشهور. حفظ الله لنا و لکم انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله.